نگاه شما و البته بیان نقطه نظراتتون. تا یه دیدار دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از حجره تا خاکریز، این برنامه داستانهای شنیدنی و ناب از نقش بازاریان و اصناف داره که چطور تو 8 سال دفاع مقدس پای کار بودن و کنار رزمنده ها ایستادن.
بریم امیدن.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم بعض افراد میرفتم منطقه. بعد در اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلهکی بودم، قنادی آقای مطلسلیم. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد. کوچه شهید مجد حسن زاده 1 داریم و 2 که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مقالش من تو بازار پایین امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسن بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسن میبرد میداد به بچه‌ها. گفتم بابا این کار چیه، تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تقاطوقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
مقصدم خیابان خاوران بود و قرار گفتگومم حوالی ساعت 10 صبح.
به راست بپیچید.
این الان تفرشیه.
به چپ بپیچید.
بنبست تلاشی. خب دیگه زحمت نکشم، احتمالا اونجا خیلی سخت باشه درو زدن. پلاک 20. خیلی متشکرم آقای جاویدی، دست شما درد نکنه. من با اجازتون پیاده میشم. فعلا.
شما خوبی؟
سلامتی؟ قربان
شما،
بفرمایید. خواهش میکنم. چه خونه با صفایی، چقدر زیباست اینجا.
خیلی خوش اومدید.
بفرمایید. شما
خواهش میکنم.
بفرمایید. متشکرم، مرسی، دست شما درد
نکنه. خوبی من چایی رو بیارم.
ویلای خانم اسفندیار با حیات و ایوون پاییز دیدش کم از حال و هوای روستای زادگاهشون نداشت.
من فاطمه اسفندیار، فرزند مرحوم قلی اسفندیار و مرحوم خدیجه اسفندیار هستم. پدر و مادرم اهل شهرستان فیروزکوه هستن. تو روستای لزور زندگی می کردن، یعنی زادگاهشون همونجا بود، ولی به خاطر مشکلات مادی و عدیدهی که داشتن مهاجرت کردن به روستاهای همجوار و در روستای وشتان مستقر شدن. اهالی روستای وشتان همه از سادات، از ذریه رسول الله بودن. پدرم در اونجا کارگری میکرد برای اهالی روستا، دامداری میکرد، رو زمینهای مردم کار میکردن. مادرم به خانمهاشون کمک میکرد که بتونن امرار معاش کنن. پدرم خیلی زحمت میکشید، خیلی فرد مظلومی بود. اهالی روستا خیلی بهش اعتماد داشتن، تمام وسیله هاشون و تمام دامشون همه چی رو دستش میسپردن. میرفتن مثلا تهران، شهرستان های دیگه، پدرم از وسیله هاشون نگهداری میکرد. بهار که میامدن همونجور سعی و سالم بهشون تحویل میداد. بیشتر تو کار کشاورزی و دامداری بود، ولی یه مدتی هم شغل انبیا رو در پیش گرفت و چوپانی میکرد. گوسفندها، گاوهای مردم رو به چرا میبرد. خیلی کار سخت و مشقت باری بود، خصوصا تو فصل بهار بارانهای زیاد می اومد، سیل آسا. خیلی باید مواظب می شد که توی منطقه فیروزکو سیل خیلی زیاد میاد. خیلی مراقب بود که این سیلهایی که میاد، آبهایی که از کو جاری می شه، گوسفندها رو نبره با خودش، چون این همه امانت بودن دستش و اونم به امانت داری خیلی حساس بود. ما سه تا خواهر بودیم، 5 تا برادر، رجب، موسی، اسماعیل، ابراهیم، محمد. همه همکاری میکردیم در کنار پدر. منم که فرزند کوچیک خانواده بودم، تو کارهایی که سبکتر بود کمک حال پدر مادر بودم. خیلی شاهد سختی های پدرم و برادرام بودم. برادرام هر کدوم گوشه کار رو میگرفتم. مثلا آقا رجب میاد بیرون کار میکرد. محمدم که یکی یه سال و نیم دو سال از من بزرگتر بود داشت درس میخوند. ابراهیم و اسماعیلم تو کارهای دیگه، تو کارهایی که تو روستا باید انجام میشد به پدر و مادرم کمک میکردن. موسی بیشتر دنبال پدرم به صحرا میرفت. خیلی کمک حال پدرم بود. پدرم چون پادرد و کمردرد داشت، موسی بیشتر میگفت که بابا جان تو بشین، من گوسفندا رو جمع میکنم، نگران اون نباش. بعضی موقع پیش میومد که یه گوسفندی توی صحرا بچه به دنیا می آورد. موسی اینا همه رو بغل میکرد، نوازششون میکرد، تو خورجینهای چارپایان میذاشت، به مقصد می آورد. یعنی یه جوری بود که پدرم بیشتر راضی بود که موسی دنبالش بره تا بچه های دیگه. میگفت خیلی کمک حالمه. بعد خیلی بچه خوش اخلاقی بود. یه جوری بود که وقتی غروب می اومد گوسفندا رو تو ده می آورد، اکثر اهالی روستا دورش جمع می شدن، باش شوخی می کردن. انقدر اینو دوست داشتن که برادر دیگه هم همش می گفتن که چطور این اهالی روستا انقدر موسی رو دوست دارن، ما این همه کار می کنیم به ما انقدر محبت نمی کنن. موسی می خندید می گفت خب شما بگین بخندین، اخم نکنین، خسته می شین اخم کنین، اهالی روستا ازتون فاصله می گیرم. یادمه که یه روز عصری اومدم خونه، دیدم که بابام هی موسی رو بغل میکنه، بوس میکنه. میگم بابا چی شده امروز خیلی داره به موسی محبت میکنی؟ گفت آره امروز رفتیم یه دونه آهو توی بیابون پیدا کردیم که تازه زاییده بود. موسی از صبح تا غروب وقتش رو گذاشت این آهو رو بچه رو خوش کرد تا این مادره دنبال مادره را بیفته بره. اصلا آهو هم میگفت ازش جدا نمیشدش، همین دور بر موسی میپلکه تا بچه‌شو بگیره. کلا خیلی بچه مهربون و خوبی بود. بخاطر همین یه فرقی بین بچه‌هامون چه پسری چه دختر موسی با بقیه داشت. هر فرزندی که داره کار میکنه منتظر تشویق از طرف پدر مادرشونه. بچه های ما هم که کار میکردن، یکی کارش سختتر یکی راحتتر، ولی خب هرچی که ما فکر میکردیم میدیدیم کار موسی سختتره. از صبح از خونه میره بیرون تا ساعتش 7-8 شب بخوان که دامها رو برگردونن به طویله، به خاطر همین کارش خیلی سخت بود. خب از نظر اقتصادی بخوایم حساب کنیم، وضع مالی خیلی خوب نبود که بخوان که هزینه رو با پول جبران کنن. ولی خب با محبت‌های دیگه از قبیل مثلا درختی میتکوندن، گردوی جمع میکردن، سهم بچه‌ها رو مثلا میگفتن بیا این 50 تا مال تو، این 20 تا مال تو، دوست داری برو باش بازی کن، دوست داری بخورش. بقیه رو مثلا سهم خونه میشد. یادم میاد که موسی ما همیشه سهم بیشتری از پدر دریافت میکرد، چون کارش سخت‌تر بود و مسئولیت پذیرتر. ولی جالب میدونستم که شب که میشد موسی این گردوهای اضافه رو میآورد وسط بین برادر خواهرها تقسیم میکرد. یادم میاد مثلا به من میگفت تو خواهر کوچیکی منی، به تو شاید خیلی کم برسه، نمیتونی کار زیادی بکنی، گردوی کمی بهت میرسه. از گردو از خوراکی‌های خودش بیشتر مثلا بین ما تقسیم میکرد، به ماها میداد. انتظار نداشت که مثلا جبران بشه حتما کاری که داره در مقابل این کنه. ولی الحمدلله رب العالمین ما این زندگی صمیمانه رو خیلی دوست داشتیم. خیلی دور همدیگه خوش بودیم. شب که میشد در کنار همدیگه، زمستونا زیر کرسی، میگفتیم، میخندیدیم. نه تلویزیونی بود نه برقی بود، با گرسوز و فانوس و اینجور چیزا. شب که میشد با اینکه خسته بودن میگفتیم بریم خونه همسایه شب نشین، میرفتیم، بابای میبرد ما رو که بتونیم که این خستگی روز رو در کنار همسایه ها بگیم و بخندیم و یه آرامشی کسب بکنیم. تو همین زندگی خوشی که داشتیم یهو خبر رسید که رژیم بعث به ایران حمله کرده.
توجه علامت مشخصی شنوید، اعلام خطر یا وضعیت رمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
موسای عزیز ما کم کم سنش بالاتر رفت و به 17 سالگی رسید و میخواست بره برای جبهه و برای سربازی. خیلی ها بهش گفتن در حال حاضر نرو، باش الان کمک حال پدر باش، ولی پدرم گفت نه، این باید بره اول سربازیشو تموم کنه. به هر حال اینم یه تکلیفیه که برگردنشه. بعد اون وقت حالا بعد از سربازی میاد، حالا خدا بزرگه. هرچند پدر میدونست که با رفتن موسا مشکلات زیاد میشه، چون واقعا کمک حال پدر بود، عصای دستش بود، تو همه کارها کمکش میکرد. بچه های دیگرم که هنوز داشتن درس میخوندن، ولی باز با این حال رضایت داد که موسا به سربازی بره. موسا خدمت اعزام شد. برای آموزشی اینو برده بودن 05 کرمان. 3 ماه آموزشی رو اصلا بهش مرخصی ندادن و نیومد. این در حالی بود که نیروهای ایران و عراق کاملا در حال جنگ بودن. بعد از 3 ماه موسا به مرخصی اومد که برای اینکه تقسیم بشن برای ادامه خدمت. موسا اومد مرخصی. خیلی برامون دلتنگی اومده بود برای موسا. موسا که اومد مرخصی دور هم جمع شدیم، گفتیم، خندیدیم. یعنی مرخصیش هم کلن 48 ساعت بود. زیاد بهش مرخصی ندادن چون اوج جنگ بود. به نیروها خیلی نیاز داشتن. موسا اومد و تمام روستامون رفت دور زد خونه همه. همین تو حیاط یه سلام علیکی کرد و برگشت. حتی یادمه رفت تمام اون گوسفندهایی که اون آغلهایی که میرفت و کار میکرد اونجا هم یه دور زد که گفت واسم تجدید خاطره بشه. بعد اومد تو خونه نشست، تکیه به دیوار داد، گفت مادر، داداش خواهر بشینیم، من میخوام یه حرفی باهاتون بزنم. رو به مادرم کرد و به پدرم کرد، بیشتر خطاب به مادرم. گفت مادر، اومد و من رفتم شهید شدم، شما چی کار میکنی؟ مادرم اشک تو چشاش جمع شد، برگشت گفت که موسا این چه حرفی داری میزنی؟ میگه همه رفتن خدمت شهید میشن. گفت نه، دارم احتمالاتو میگم، اومد و رفت و من شهید شدم، تو چی کار میخوای بکنی؟ مادرم اشکش اومد پایین و گفت ول کن، یعنی از این حرفا نزن. گفت مامان ببین، الان اومد و من رفتم، یه تیر به گردنم خورد، یه تیرم به رون پام خورد، تو میخوای چی کار کنی؟ ما همه زدیم زیر گریه، گفتیم موسا این چه حرفیه، تو رو میزنی؟ تو می خدمت تو میکنی، وظیفه تو انجام میدی، برمیگردی. گفت نه، من دارم توضیح میدم دیگه، آدمی زاد دیگه، ما جایی که ما هستیم همه چی احتمالاتو باید بدیم. موسا قبل از اینکه مرخصی بگیره تقسیم شده بودن، اینو گذاشته بودن توی منطقه جنگی هاجمران. اون منطقه رو دیده بود. حالا نمیدونم خداوند بهش الهام کرده بود، به چه صورت بود خدا داند. دو تا از شهدای روستامون رو نام برد، گفت شهید سید شکرالله، شهید سید حمید. گفت مامان ببین، مادراشونو تحمل کردن، صبر کردن. هر وقت اگه من شهید شدم خواستی اشکی بریزی، برای حضرت علی اکبر امام حسین اشک بریز. دیگه ما روز خیلی اشک ریختیم. موسا فردا صبحش با همون خداحافظی کرد و رفت. دیدار آخرمون بود. به هر حال کشور درگیر جنگ بود. موسای ما هم برگشته بود، رفته بود هاجمران. ما همه نگرانش بودیم. به هر حال یکی از کمک‌های پدرم هم از پیشمون رفته بود. مشکلات همینجور به ما فشار می آورد. موسا تو اون بحبوحه جنگ به فکر خانواده بود. برامون نامه می فرستاد. منتظر نامه هامون می شد. یکی از نامه هاش که جلو رومه می خوام براتون بگم، می نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، حضور محترم پدر بزرگوارم سلام. پس از تقدیم عرض سلام، سلامتی، امیدوارم که حال مبارک شما خوب باشد. حال خواهر و برادرهایم خوب باشد. حال مادر عزیز و بهتر از جانم خوب باشد. خواهر عزیزم زینب، خواهر کوچکم فاطمه، برادرم محمد، برادرهای دیگر. حال همسایه های ما خوب باشد. نامه هایی که میفرستاد همش سر و پا عشق بود. ما احساس میکردیم موسا در کنارمونه، داره با ما صحبت میکنه. ولی میدونستیم که موسا جایی هست که پر از توپ و گلوله و خمپاره، تو سختی ها داره با جونش بازی میکنه و خدا رو شکر میکردیم که داره از مملکت ما دفاع میکنه، از اسلام و از دینمون دفاع میکنه، از ناموس مملکت داره دفاع میکنه. ما فکرمون یه جا نبود. پدرم، مادرم، اهالی روستا، هر کسی که فرزندانشون در جبهه جنگ بودن، نگران این بودن که این جنگ تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه. دلمون پا جمران بود، پیش خرمشهر، پیش آبادان، پیش مناطق جنگی دیگه که فرزندان ما داشتن با جونشون بازی میکردن تا این کشور در امان باشه. یادم روحانی مسجدمون اعلام کرده بود هر کی در وضع خودش هر چی داره بیاره جمع کنیم برای جبهه ها بفرستیم، چون وضع اقتصادی مردمم خیلی خوب نبود. خب نمیشد که لبنیاتو بفرستیم بره، هزینه هاشو جمع میکردن، پولشو میدادن. اکثر مناطق جنگی کوهستانی بودن، سردسیر بودن، سمت کردستان اینا مخصوصا. خیلی از خانوم های مسن دستکش میبافتن، جوراب میبافتن، کلاه میبافتن، شالگردن میبافتن، میگفتن تو سرمایی که اونجا هست حفاظت بشن جوونا، بدنشون سرما نخوره، بتونن که دفاع کنن از این مملکت. من یادمه که یه بار یکی از نامه هایی که از روستای ما تو این وسیله ها گذاشته بودیم رسیده بود تو دست یکی از سربازانی که مال همون روستای خودمون بود. وقتی که اومد گفت این نامه رو این فلانی نفرستاده. گفتیم چرا؟ گفت این غذاها رو آورده بودن اونجا به ما داده بودن. که من نامه رو دیدم فهمیدم که از روستای خودمونه. این سرباز میگفت من خیلی دلگرم شدم از اینکه نامه رو دیدم که از روستای خودم، از بستگان خودمه. شاکر خداوند شدم که اهالی روستای ما، فامیلای ما هم به فکر سربازان هستن، به فکر این هستن که تو جنگ چه خبره، یه حمایتی از رزمنده‌های جنگیمون بشه. یادمه که سال 1365 نوروز رو ما بدون موسی گذراندیم، چون موسی اسفند ماه که برای مرخصی اومده بود و رفت دیگه نیومد. اون سال دور سفره هفت سین جای موسی خیلی خالی بود. یادمه که پدرم از لای قرآن که وقتی که عیدی های ما رو میداد عیدی موسی رو در صفحه اول قرآن گذاشت که بیاد و بهش بده. فروردین سپری شد، شد اردیبهشت. از ده اردیبهشت دیگه ما خبری از موسی نداشتیم. حدوداً 15 روز 20 روزی بود که نامه‌ای هم ازش نداشتیم. خیلی نگران شده بودیم. دلهره‌ها خیلی زیاد بود. پدر و مادر خیلی نگران بودن. اگه سربازی به مرخصی میومد، سری می‌رفتن، سوال می‌کردن آیا منطقه به منطقه حاج عمران نزدیک نیست؟ موسی رو ندیدی؟ مادرم خیلی بیتابی می‌کرد. یادم از روستای همجوار یکی از سربازا اومده بود مرخصی، اومده بود تو روستای ما. گفت من موسی رو حدوداً 20 روز پیش دیدم، رفته بودم پیشش. مادرم یه امیدوار شد، گفت خب سرشون گرمه، به خاطر که شدت جنگ حتما وقت نمیکنه که نامه بنویسه. روزها سپری میشد، نگرانی های مادرم خیلی بیشتر، شبها بیخوابی. خیلی نگران موسی بودیم، انگار دلمون گواهی بد میداد. شد و تا 24-25 اردیبهشت یادم یک کلاس اول راهنمایی بودم. تو روستامون مدرسه راهنمایی نداشت، به روستای همجوار میرفتیم. صبح از خواب بیدار شدم دیدم پدرم نیست. به خواهر بزرگم گفتم پدر کجاست؟ گفت چند نفر اومدن پدر رو بردن جایی. گفتم یعنی چی بردن جایی؟ گفت نمیدونم، فقط گفتن که یکی از روستاهای همجوار یه پسری شهید شده، میگن شما میشناسی، اومدن بردنش. من توالت بچگی منگار ته دلم خالی شد، دیدم خواهرم تو حیاط راه میره و عشق میریزه. گفتم زینب چت شده؟ گفت نمیدونم، دلم شور موسی رو میزنه، ما حدودا الان 20 روز ازش بیخبریم. گفتم چی داری میگی؟ مگه میشه؟ موسی نیست، بابا رفته ببینید کیه، من رفته یه همکاری میخواستن ازش. من مدرسه نرفتم، دلم شور میزد. هرچی خواهرم گفت پشو برو، گفتم نمیتونم برم، نرفتم. من و برادر بزرگترم که از خودم بزرگتر بود محمد میرفتیم روستای سلیمان، روستای نزدیک به روستامون بود، میرفتیم اونجا مدرسه. به ساعتی نگذشت دیدم چند تا از اهالی محل اومدن خونمون. ساعت 7 صبح نگرانیمون بیشتر شد. گفتیم شما اینجا چیکار می‌کنید؟ گفت هیچی، با بابات کار داریم. چند تا از مردای محل، مادرم هم نبود، رفته بود خونه یکی برای کاری. یه ذره دیگه گذشت دیدم یکی از برادران آقا رجب که تهران بود اومد. چی شده؟ دیدم نه، وضعیت خطرناک‌تر از اینه که فکرشو می‌کردیم. یهو دیدیم بابام اومد به سرش می‌کوبه، مادرم اومد گریان. چی شده؟ گفت نمیدونم، میگن موسی زخمی شده. گفتیم موسی زخمی شده؟ شما دارین گریه میکنی؟ برگشتیم انتهای روستا رو نگاه کردیم، دیدیم ماشینی که پشت همدیگه دارن میان، اهالی روستا همم تنشون مشکی. دیگه اونجا بود که فهمیدیم که برای همیشه موسی رو از دست دادیم.
ماندگان و امیدان را امید آوردن صبحی سفید آورده با نسیمی آشنا در کوچه های شهر باز عطر و بوی تازه می پیچد شهید آورده.
یکی همرزماش که گفتیم از اهالی همجوار بود دوباره اومد گفت که موسی اینا شب تا صبح عملیات داشتن، فردا رفتن برای استراحت تو سنگر، خمپاره‌ای به سنگرشون خورد و همه‌شون به درجه رفیع شهادت لایق شد.
استخوانی و پلاکی در میان چفیه، نه غرق در خون پیکر سروی رشید آورده.
برامون خیلی جالب بود وقتی با پیکر برادرم مواجه شدیم. تو عالم بچگی اون حرفی که به مادرم گفته بود همیشه تو ذهنم بود، چرا موسی گفت که تیری به گردنم بخوره و به رون پام بخوره؟ دقیقا قمپاره ها به گردن شهید و به پای شهید اصابت کرده بود. روستای ما روستای وشتان از توابع فیروزکو 14 شهید تقدیم این آب و خاک کرده. دقیقا یادمه همه اون مردمی که کلاه می بافتن، از دسترنج خودشون پول جمع می کردن، شال می بافتن می دادن برای رزمنده ها، نون می پختن می دادن، همه از دسترنج خودشون بود، از زحمات خودشون بود. همه این مردم قدرشناس تو تشییع همه شهدا، خصوصا برادر منم شرکت کردن. جمعیتی بود که قابل وصف نیست. شهید عزیزمونو تشییع کردیم به سوی روستا، در کنار جوار امامزاده سید مظفرالدین، در کنار شهدای دیگه دفنش کردن. موسی خدا بیامرز تحچین خیلی دوست داشت. هر وقت موسی میومد مرخصی مادرم براش تحچین درست میکرد. پدرم که به رحمت خدا رفت، مادرم که به رحمت خدا رفت، الان اگه مجالی دست بده ما برادر خواهرا تو وشتان دور هم جمع میشیم، تحچینی درست میکنیم به یاد شهید عزیزمون موسی اسفندیار، به یاد پدر و مادرمون فاتحه میگیم. دلتنگیامون که تمومی نداره، ولی خب دیگه باید با روزگار ساخت. و من بر این باورم که اگر شخص من فاطمه اسفندیار نزد مردم ارج و قربی دارم، اگر کسی به من احترامی میذاره به حرمت پدر و مادر و شهید عزیز موسی اسفندیاره. خوشحالم و افتخار میکنم که در خانواده‌ای بزرگ شدم، پدر و مادری زحمتکش در کنارم بودن، نان حلال سر سفرمون میومد و خدا رو شاکرم که موسی اسفندیار لیاقت شهادت رو داشت و به احترام اون شهید ما هم سر بلند. من همیشه موسی رو در کنار خودم احساس میکنم، همونطور که در قرآن در سوره آل عمران فرمودن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. هرگز مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند، بلکه آنها زندگانی هستند که در نزد پروردگارشان روزی میخورن. واقعا هم همینطوره. من موسی رو در کنار خودم احساس میکنم. اکثر مواقع که میخوام که پام بلغزه فکر میکنم موسی داره دستمو میگیره. الهی که به حق خون پاک شهدا، همه شهدا و خصوصا شهید موسی اسفندیار دستگیر همه ما در این دنیا و در اون دنیا باشه. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
منتظر هستن، شانس دارن با پایانی
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنم.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با رادیو اقتصاد، صدای ما را از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما عزیزان میتونید از این طریق ارتباط برقرار کنید در هر نقطه از کشور که باشید، بدون هیچ پیش شماره و کدی میتونید با 162 ارتباط برقرار کنید و نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو پیرامون شبکه رادیویی اقتصاد اعلام کنید.